ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد خاتمی میگوید انتخابات آزاد انتخاباتی است که مهندسی نشود. خبرگزاری های ایران میگویند رئیس کل بانک مرکزی تقاضای بازنشستگی کرده است. و جانشین بسیج مستضعفین گفت برخی مسئولان در فتنه به گفته او 88 رفوزه شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که مهندسی نشود. به گزارش سایت بنیاد باران وابسته به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جمع اعضای حزب اراده ملت افسود امروز تا صحبت از انتخابات آزاد می شود حمله می کنند. مصطفی معین و محمد رضا ظفرقندی نامزدهای اصلاح طلبان در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران رد صلاحیت شدند. مراد هاشم زهی رئیس شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفت نامزدهای رد صلاحیت شده می توانند تا 17 بهمن ماه به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ارائه کنند. به گزارش مهر علاوه بر مصطفی معین وزیر آموزش عالی دولت‌های خاتمی و هاشمی رفسنجانی و محمد رضا ظفرقندی رئیس اسبق سازمان نظام پزشکی، شهاب الدین صدر رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی و نایب رئیس دوره هشتم مجلس نیز رد صلاحیت شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای بازنشستگی کرده است. محمود بهمنی از کارکنان رسمی بانک ملی ایران است که پس از ریاست بر بانک مرکزی مأمور به خدمت در این نهاد شده است. خبرگزاری فارس تاریخ درخواست بازنشستگی محمود بهمنی را مربوط به 2 هفته قبل اعلام کرده است. مرتضی تمدن استاندار تهران روز یکشنبه تاکید کرد که استخدام نیروهای انسانی در استان تهران حتما اجرایی می شود. استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس دستور محمود احمدی نژاد برای استخدام نیروی انسانی جدید را اقدامی برای کارکنان دولت توصیف کرد که به گفته آقای تمدن برخی می خواهد آن را سیاسی جلوه دهند. مرتضی تمدن از تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست تا با استفاده از فرصتی که پیش آمده نیروهای خود را از بلا تکلیفی خارج کنند. به گفته او تمام موانع کنار زده می‌شود تا برنامه رئیس جمهوری ایران اجرایی شود. چندی پیش دولت استخدام بیش از 500,000 کارمند جدید را تصویب کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. سرتیب پاسدار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت برخی مسئولان در اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 که او فتنه نامید تجدید و برخی مردود شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دشمنان از خیلی وقت پیش برای انتخابات 92 برنامه ریزی کردند افسود نباید اجازه دهیم که فتنه 88 تکرار شود. به گفته علی فضلی همگان باید گوش به فرمان ولایت فقیه باشند. 171 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند. بر اساس اعلام طراحان این طرح، نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و نظارت بر آن و ساماندهی بازار پول در این تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد. برداشت از حساب بانک‌ها، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها نیز از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. پس از این خبرها شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از تاکید بر انتخابات آزاد فصل دیگر را در گفت‌وشنودهای انتخاباتی منتهی به 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران که خود دست کم یک بار در 2 دوره از انتخابات شوراها انتقادهایی را در مورد نحوه بررسی صلاحیت‌ها و مقدمات انتخابات مطرح کرده بود، به تازگی در واکنش به تاکید چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور سابق در دوران اصلاحات، در مورد برگزاری انتخابات آزاد در کشور گفت که همه رأی‌گیری‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی آزاد بوده است و خواست که بیش از حد در مورد برگزاری انتخابات آزاد پافشاری نشود. این تأکید واکنش اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت و در روشن‌ترین گفته‌ها احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نهاد تصمیم گیرنده درباره تایید و رد صلاحیت‌ها، بحث انتخابات آزاد را رمز جدید شورش علیه نظام خواند که به گفته او توسط یک شکست خورده سیاسی که گردن کلفت‌تر از همه است و برخی که به گفته او مستحق اعدام بودند مطرح می‌شود. گفته‌هایی که به نظر برخی ناظران بیش از هر چیز اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دارد و نه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که او هم از قضا در این روزها از انتخابات آزاد سخن به میان آورده است. اما در جناح اصلاحگرا گرچه چهره‌های اصلی این جناح تاکنون واکنش مستقیمی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نداشتند، مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأکید کرده است که نباید از به گفته او هیاهوهای اخیر ترسید و باید از برگزاری انتخابات آزاد به عنوان استراتژی اصلاح طلبان دفاع کرد. در هفته‌ای که گذشت، گفته‌های متفاوت برخی از چهره‌های ارشد اصولگرا هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شد که از آن جمله‌اند حبیب الله عسکرولادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه که با پافشاری بر فتنه‌گر نبودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، اصلاح طلبان را جزی از نظام خوانده بود و افزوده بود که نمیتوان چهره‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به آسانی کنار گذاشت، چرا که به گفته او چون این چهره‌هایی به آسانی به دست نیامدند. حرفایی که با اندک تفاوتی پیش از آن محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرا درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم بر زبان آورده بود. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران و چهره‌های شاخص جناح‌های رقیب حکومت و پیامد آنها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از میهمانان این هفته. در مشهد، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور رهبر آن مهدی کروبی. در پاریس، شاهین فاطمی، رایزن حزب مشروطه ایران و در واشنگتن، امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران. اول از یه سوال شروع میکنم از هر سه میهمانان. آقای جوادی حصار، اول شما همین سوال رو جواب بدید که این گفته های آقای خامنه‌ای که انتخابات آزاد همیشه بوده و اینقدر انتخابات آزاد این عبارت رو تکرار نکنید، چه پیامدی داره این گفته؟
دو تا تلقی عام دارد. یک تلقی اون جماعت و گروه هایی که چشمشان به دهان رهبری است که ایشان چه چیزی رو مراد کردند و چه چیزی رو میخوان، و صحبت های ایشان اینجور برمیامد که کسی صحبت از انتخابات آزاد نکند، چون چیزی که هست رو وقتی شما میاد میگید که باید داشته باشیم، اگر که آن رو به داشتنش میکنید که سخن گلافی است، و اگر اعتراض به نداشتنش میکنید این سخن موهومی است، چون ما داشتیم و این توطعه است که کسی بیاد بگوید یه داشته ای رو دوباره به ما بدید. میخواهند القا کنند که ما انتخابات آزاد نداشتیم.
یعنی یه خط قرمز جدیدیه این عبارت؟
میتواند به خط قرمز جدید اگر از سوی رهبری تفسیر نشه، از توی طرفداران ایشون و کاسه های از آشتاختر حداقل تفسیر بشود که وقتی ایشان میگوید انتخابات آزاد ما داریم، دیگه شما طرفشون بزنید.
آقای جوادی حصار، ولی اصولگرایان در دوره های قبلی انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، مثالاشو خودتون میدونید، خودشون گهگاهی به اینکه انتخابات آزاد نبود اشکال گرفتن. منتقدان چه نظری دارن؟
قطعا نمیپذیرن.
حضور ذهن دارین؟ چون مثلا مواردی که بوده، غلام علی حداد عادل یا دیگر اصولگراها به بعضی انتخابات قبلی انتقادی وارد کردن.
بله، در انتخابات مجلس سوم، انتخابات تهران رو می‌خواستن باطل اعلام کنن اصولگراها، چون اونجا اکثریت رو اصلاح طلبها رأی برده بودن، خط امامی‌ها به تعبیر اون وقت رأی برده بودن. آقای محتشمی وزیر کشور بود، اینا می‌خواستن انتخابات تهران رو باطل کنن، خیلی هم فشار گذاشتن از شورای نگهبان و جای دیگه. امام اون وقت دستور دادن که هیئتی برای بررسی تعیین شد و انتخابات تهران رو علارغم اینکه جناح راست معتقد بود انتخابات باید باطل بشه و تقلب شده، امام تایید کردند و اون شورای منتخب تایید کرد. در مجلس ششم از تهران اکثر در اختیار اصلاح طلبان بود. یه عده‌ای از اصولگرایان حتی شورای نگهبان تلاش کردن تو مرحله اول می‌خواستن انتخابات تهران رو میان دوره‌ای ابطال کنن. سپاس با وساطت بعضی از بیستفیته بین دو جریان از جمله آقای کروبی و آقای خامنه‌ای انتخابات تهران تایید شد. در حقیقت انتخابات تهران در مجلس ششم با کمک رهبری و حکم حکومتیشون باطل نشد. بله، می‌خواستن باطل کنن. خود آقایون جنایرات معتقد بودن که انتخابات تقلب شده. موارد زیادی از جمله آقای حداد عادل در انتخابات مجلس ششم که رأی نیاورد بود، به جای آقای رجایی آمد داخل. آقای هاشمی به اعتراض این که حقوقش ضایع شده از نمایندگی نفر سیوم بود، انصراف داد رفت کنار. در انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رسما اعلام کرد که از جفایی که به مشروع و حقوقی که ضایع شد من خدا پناه می‌برم. اینا همه نشان از این است که در انتخابات گذشته نشانه‌هایی از تخلف و تقلب حضور داشته، اگرچه دستگاه‌های امنیتی یا عدلیتی معتقدند که این تخلفات و تقلبات احتمالی آنچنان نبوده است که بعد نتیجه انتخابات را عوض بکنه. بعضی از جاها انتخابات را باطل کردند.
ممنون آقای
بسیاری از شهرستان‌ها با حوزه‌های انتخابی باطل کردن حتا.
ممنون آقای جوادی اسار. آقای گنجبخش، شما واکنشتون به این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟ خیلی خلاصه.
شخص رهبری الان در موقعیت بسیار مشکلی قرار گرفته. اول بگیم که وقتی ایشون از انتخابات آزاد صحبت می‌کنه، منظور اون انتخاباتی بوده که مثلا سال 76 صورت گرفت، یعنی رقابتی به وجود اومد بین نیروهای خودی. امروز هم انتخابات آزادی که مطرح میشه در درون نظام اساساً به معنی که اجازه رقابت بین خودی ها رو رسمیت بشناسن و مهمترین ویژگی این داستان همی خواهد بود که خب مهمترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری در درون نظام که شخص آقای موسوی بوده و آقای کروبی بودن و اینها در حبس به سر میبرن، اینها به یک معنای آزاد بشن. به همین دلیل هست که بعد از خرداد 88 آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که به هر حال یک حکومتی در کاری که حکومت واقعا در دنیا استثنایی که نیروی اجراییش دو تا سر داره، دو نفر هستن یا سه نفر هستن که تصمیم گیری میکنن، هیچ جای دنیا و همچین حکومتی نداریم و مخالفت با انتخابات آزاد که انجام میدن در اصل اعلام این نکته است که شخص رهبری سکاندار همه چیز خواهد بود و هر تصمیمی که ایشون بگیره و به جا بشه و هر کسی که از انتخابات آزاد و این نکته که باید انتخاب بشه از طرف مردم برای پیشبرد امور بدون اجازه ایشون مردود محسوب میشه.
آقای فاطمی، شما نظرتون چیه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای تا حدودی درسته، یعنی در اون چارچوب انتخابات آزاد اصلا معنی نداره. این آقای که انتخابات آزاد میخوان سهم خودشون رو بگیرن. چون قرار باشه انتخابات آزاد باشه، کار خودی متفاوته. شما نمیتونید در حالی که شورای نگهبان دارید و صلاحیت استصوابی و موقعی که مطبوعات آزاد نیستن، احزاب آزاد نیستن، امروز در دنیا یک شرایط بسیار بسیار روشن و معینی برای انتخابات آزاد معین شده. تا از عجایب روزگار جمهوری اسلامی هم از امضا کنندگان اون قرارداد بین‌المللی که در شرایط آزادی انتخابات رو معین کرده. بنابراین آقای خامنه‌ای به نحوی حرفش درست میگه. شما که انتخابات آزاد داشتید تا انتخابات آزاد بخواهید، اون که همیشه بوده نمیشه خواهد بود مثل اون یه دسته رو بشه مجازه. ما میگن دسته دیگر اجازه میدن.
ببخشید آقای فاطمی، ولی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه که این 30 انتخابات آزاد بوده، نمیگه که تا حالا که آزاد نبوده خب از حالا دیگه صحبت انتخابات آزاد نکنی.
بله، این زبان جورج اورول وقتی ایشون میگه آزاد بوده، یعنی اونطوری بوده که من دارم میخواسته، اونطوری بوده که حاکمیت میخواسته. یعنی ایشون میگه که سلسلاتون برای چیه؟ انتخابات همیشه همینطور بوده. راست میگه. مثلا اینه، اون ادعای که این بار سهمی در انتخابات ندارن، سوال از انتخابات آزاد میکنن. ایشون یادآوری میکنه که فرق نمیکنه، دفعات پیش دیگران رو منع کردیم از اینکه آزادانه شرکت کنن، این بار شما منع میشین. واقعا انتخابات آزاد به نظر من یک روز باید در مملکت ما مطرح بشه و طاقت ملت ایران خیلی بیش از اینه و ما میتونیم مثل بیشتر کشورهای دنیا امروز از انتخابات آزاد واقعی صحبت بکنیم. همون اصولی که جمهوری اسلامی هم در پاریس به صحه گذاشته و تایید کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقای جوادی اسار، خب دیدید که نظر آقای فاطمی چیه، نظر آقای گنجبخش چیه. حالا می‌خواستم نظر شما رو در مورد این دو تا واکنش هم بپرسم. بنظرم این که این سوالو دارم که از سوی آقای تاج‌زاده حرفای زدن که این برداشت شده ازش که هر چیزی به جز پافشاری بر انتخابات آزاد عقب نشینی میتونه باشه، و از سوی دیگه 7 تن از اصلاح طلبان در خارج از زندان از حرفای آقای اسگرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینها رو نباید در زمره فتنه‌گران قلمداد کرد و تاکید بر سوابقشون، و همطور حرفایی حالا با اندکی تفاوت از محمد رضا باهنر اصلاح طلبان رو در ارتباط با این بحثایی که هست در چه موضعی گذاشته؟
ببینید ما توی اتمسفر داریم زندگی می‌کنیم از جهت سیاسی جناح اصلاح طلب، یعنی هیچ نقطه مرکزیتی نمی‌تونیم براش در نظر بگیریم، هیچ نقاط قطب نمی‌تونیم در نظر بگیریم. صحبتی که آقای قدیانی و آقای تاج‌زاده می‌کنن تقریباً آرمان‌خواهانه‌ترین بخش از طالبات اصلاح طلبان است، که اینا اون بخشی رو از مطالبات مطرح میکنن که شاید عده دیگه به خاطر شرایطشون، به خاطر مقتضیات کاریشون و به خاطر هر مصلحتی دیگه اینو مطرح نمیکنن. صحبتایی که آقای قدیانی میکنه، صحبتایی که آقای تاج‌زاده میکنه یه بخش تندتر یا بی‌ملاحظه تر مطالبات اصلاح طلبان است. از اون طرف هم یه عده از اصلاح طلبان مثلا آقای نوری میاد میگه که ما تو هر شرایطی باید میدان انتخابات رو پر کنیم و اجازه ندیم انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان برگزار بشه، چون یکی از خواسته های جناح اقتدارگرا حذف منظومه اصلاح طلبان از تاثیرگذاری بر انتخاباته.
آقای جوادی اسار، اما دیدید که در برابر این نوع نگاه آقای فاطمی چی گفتن؟ گفتن که خب این که به اصطلاح انتخابات آزاد نبوده تو این مدت توی ایران تو این 34 ساله، نظر شما چی؟
من هم حرف ایشان رو از این جهت که در این جور انتخابات ها اون که تا حالا اتفاق افتاده گزینه های متنوع و متعددی حضور نداشتند، بنابراین میتواند آزاد تلقی نشود، میتونم با ایشون هم داستان باشم. اما اینکه اگر گزینه های متنوع و متعددی می بودند آنها می توانستند رأی بیارن، یا اونایی که رأی آوردند اینا چون اون گزینه ها نبودن انتخاباتشون آزاد نمیتونه تلقی بشه، به خاطر مشارکتی مثلا در انتخابات دوره قبل 40 میلیون آدم تو انتخابات، حالا یه سرشون به احمدی نژاد رای دادن، یه سرشون به موسوی کروبی، یا در انتخابات 76 که حدود 40 میلیون نفر شرکت کردن و 24 میلیون نفر در سال 80 به آقای خاتمی رای دادن، من تصور نمی‌کنم بتوانیم بگیم جای جامعه‌ای که مثلا 5 میلیون آدم واجد شرکت رای دادن هم، در اون جامعه 40 میلیون آدم بیان شرکت بکنن در انتخابات، این انتخابات در این کشور آزاد نیست. اگر آزاد نبود به نظر من 40 میلیون شرکت نمی‌کردن. آزاد هست، ولی آزاد در حدی که به همه مطالبات مطروح توسط مردم پاسخ داده نمیشه، نه به این معنا که هیچ حدی از آزادی وجود نداره.
ممنونم، اجازه بدیم بقیه بحثو پی میگیریم. آقای گنجبخش، شما نظرتون در مورد حرفای تازه اسگرولادی که به این حرفا انتقاد شده از طرف جناح اصولگرا، و همینطور تلاشای اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه این که میگه که انتخابات باید آزاد باشه علارغم گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بله، خب مسلماً معیار انتخابات آزاد استانداردهای اون معلومه، اونم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. خب این در ایران هیچ وقت وجود نداشته، ولی یه چیزی رو اینا کوشش کردن که آزمایش کنن، اون هم رقابت بین خودی ها بوده. ولی مشکل اساسی رقابت بین خودی ها این است که به هر حال کسی که انتخاب میشه از نظر ساختاری در مقابل ولایت فقیه قرار میگیره، و این مشکل اساسی. یعنی بحث اسکرولادی هم در اصل همینه. ببینید اسکرولادی نماینده یه حزبه، به هر حال به این نتیجه میرسه که بین خودی ها رقابت هایی که داره صورت میگیره باید از یه حد اقلی برخوردار بشه، و این مستقیما با شخص رهبری در به اصطلاح تنازع و تقابل قرار میگیره. مشکلی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره و اون رو من در بخش اولم گفتم، این مشکل ساختاریه. این مشکل ساختاری اینه که حتی در بدترین شکلش هم اگر شما نگاه بکنید دو سر این مملکت رو دارن میگردونن که در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی اگر شما نگاه بکنید میبینید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد از نظر ساختاری در مقابل رهبری قرار گرفتن. این دوتا نمیتونن با هم لیستی بکنن در این مرحله، و همین دلیل هم احزاب و گروه های سیاسی که مدعی قدرت شدن بعد از انتخابات 88 به این نتیجه رسیدن که باید یک موازینی به کار برده بشه، و این کلید رمز انتخابات آزاد در اصل کلید رمز آزادی رقابت بین خودی هاست، نه استانداردهای بین‌المللی. و این موضوعی که آقای خامنه‌ای و کسانی که میخوان از طریق ایشون انتخاب بشن بر نمیتابند، و این مشکل اساسی حکومت بوده و هست، از اول انقلاب هم بوده، و این خواهناخواه این تضاد به یک جایی بعد برسه که من بعدا راجع به صحبت خواهم کرد.
ممنون آقای گنجبخش. آقای فاطمی، آقای جوادی اسار میگن که خب این انتخابات در اون حدی که شما میگین و موازین بین المجالس که بهش اشاره کردین آزاد نبوده، ولی طوری بوده که یه مقدار راهگشا بوده برای توسعه سیاسی در شرایط موجود. حالا از نظر شما این بحثایی که داره میشه بین جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب و حرفای تازه و بحث برانگیز آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حرفای دیگه آقای هاشمی رفسنجانی رو چگونه تفسیر میکنی؟
ببینید، به نظر من اینها پاسخگو به مسائل عدیده امروز مملکت نیست. ما در تاریخ ایران واقعا انتخابات آزاد هرگز نداشتیم. یه دوران اول مشروطیت رو من نمیدونم، احتمالا آزاد بوده ولی مشارکت زیاد نبوده. ما بعد انتخابات آزاد رو هیچ وقت نچشیدیم. اینو باید قبول بکنیم. مثلا دیگه انتخابات رقابتی با انتخابات آزاد متفاوته. انتخابات آزاد تاریخش خیلی روشنه. حالا اگر ما بخوایم به درصد نگاه بکنیم، صدام حسین هم مدعی بود که 90% مردم 99% شرکت میکنن. با کشورهای کمونیستی هم همینطور. وقتی مردم تهدید میشن و حالا یا به درست یا به غلط که اگر رأی ندید یا از نظر مذهبی مجرم هستید و یا نمیتونید مسافرت بکنید، پاسپورتتون منع خواهد شد. اینها رو شما چون انتخابات آزاد نمیذارید، این نوع مشارکت رو. و در انتخابات گذشته ما دیدیم تا چه حدی تقلب شد.
آی فاطمی، اجازه میدین یه سوال بکنم ازتون؟ یعنی برای اینکه روشن بشه، شما معتقدید که اون عده‌ای که در خرداد 76 یا مثلا 80 یا 84 و یا 88 آمدن و به اصلاح طلبا رأی دادن، عده زیادیشون به خاطر مثلا حالا تکالیف شرعی و مسئله پاسپورت بوده، یا اینکه اونها عده‌ایشون از روی خواست خودشون با توجه به واقعیت موجود این کارو کردن؟
انتخابات آخرین انتخابات ریاست جمهوری رو باید متمایز کرد. من فکر میکنم این انتخابات واقعا یک نمونه بود از خواست مردم. به صحنه آمدن و دیدیدم که چطور سرکوب کردن، باور کردن اون چند روزی که آزادی وجود داشت اینا کردن که میتونن واقعیت رو بگن. من نمیخوام بگم همه این انتخابات انجام شده مثل هم بوده، ولی اون مسئله اساسی که هم باش دارم مسئله اینه که شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده رو قانون معین میکنه. اونم حداقلش سن کافیه و ملیت. هر شرط دیگری برای این بگذارم تبعیضی است. در دموکراسی ها ما میبینیم هیچ شرط دیگری گذاشته نمیشه. 1000 نفر کاندید میشن، 4 نفر تایید میشن. این آینی که تایید میکنن اینها چه صلاحیتی دارن؟ اینها مسائل اساسیه. آقای خامنه‌ای میگه اینا همش توی قانون هست، راست میگه. با قانون فعلی جمهوری اسلامی از این بهتر نمیشه، در نتیجه هم همین عذاب در میاد. ولی باید ما گرفتار درگیری های بین جناح نشیم و هدف اصلی رو گم نکنیم با وارد شدن در این بسیار سیاست های کوچک در این اختلافات جناحی. اصل قضیه اینه که امروز ملت ایران آمادگی اون رو داره که یک انتخابات آزاد داشته باشه و تکلیف آینده مملکت روشن بشه.
خیلی خب، پس حالا بحث رو میبندیم با این سوال که چشمنداز چیه و راه حل هایی که به نظر هر یک از شما میهمانان میرسه در ارتباط با این توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفتن که تکرار نکنید انتخابات آزاد رو، انتخابات تالام آزاد بوده، چیه؟ اول شما خیلی خلاصه آقای جوادی اسار.
قبل یک پاراگراف در بطور صحبت آقای فاطمی اعلام کنم. آقای فاطمی، اونایی که در جمهوری اسلامی در همین انتخابات گذشته یا در انتخابات 76 اومدن رای دادن، احزابی که الان بسته شدن احزابی بودن که اون زمان فعالیت می‌کردن: حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و احزاب دیگه. من این که میگم نسبی به این معنا عرض می‌کنم، همین کسایی که امروز به عنوان سمبل‌های مقاومت و آزادی خواهی در جامعه امروز ایران الان مطرحن، اینها توی انتخابات گذشته متأسفانه از جانب بعضی از دوستان خارج از کشور یا دگرندیشان سوپاپتیون تلقی می‌شدن. بنابراین ما باید یه معیار داشته باشیم که بتوانیم این معیار رو در طول این 20 سال برای محک زدن مطرح بکنیم. وقتی من دارم میگم مشارکت حد اکثری مردمی که 100% اگه میتونن رای بدن، 80% میان رای میدن، یعنی از 50 40 میلیون رای میدن، اینو دیگه ما نمیتونیم مستاق انتخابات غیر آزاد روش بذاریم. اما میتونیم بگوییم سقف مطالبات در این انتخابات محدود بوده، یعنی به همه مطالبات امکان دسترسی وجود نداشته.
خیلی خب، حالا در مورد چارم بگید.
1000 نفر دید. بله، اینی که راه چاره این نیست که ما بگیم هر کس اومد کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد باید تایید بشه و الا انتخابات آزاد نده. تو همه دنیا انتخابات ریاست جمهوری 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر میان کاندیدا میشن. ما بحثمون اینا نیست اصلا با حاکمیت. بحث ما با حاکمیت اینه که قانون اساسی که همه همین مردم چه آگاهانه چه غیر آگاهانه به تعبیر آقایون اومدن به شهر دادن، اون ملاک عمل قرار بگیره. هر جا اختیارات رهبری تو قانون اساسی تعریف شده، اختیارات رهبری اجازه میده ایشون در چارچوب اختیار خودش عمل کنه. قانون شورای نگهبان هم در اختیار اندازه خودش، مجلس هم به اندازه خودش، رئیس جمهور هم به اندازه خودش عمل کنه. این اگر عمل بشه بسیار از مشکلات محله. بنابراین یکی از کارهایی که باید بکنیم تو جامعه امروز ما این است که وقتی رهبر انقلاب اعلام میکنن که سخن گفتن از آزادی این محدودیت کردن، محدود کردن آزادی، ما آزادی داشتیم، چرا شما میگین انتخابات آزاد؟ باید بگین این تعریف آزادی در حوزه اختیار شما نیست. تعریف آزادی رو قانون اساسی تعریف کرده، با کمال احترام در حوزه اختیار شما نیست که تعریف کنه آزادی یعنی چی. قانون ملاک عمله، همون آزادی که قانون اساسی مطرح شده اگر ملاک عمل قرار بگیره ما هیچ مشکلی با هیچ کس توی این حوزه حداقل نخواهیم داشت.
آقای گنجبخش چاره چی؟
ببینید همینجوری که گفتم این مسئله ساختاری است. جایی در دنیای حکومتی وجود نداره که دو تا فرد داشته باشه. از بعد و انقلاب هم شما اینو می‌بینید که این باعث ناکارایی حکومت شده و این هم همینجوری داره بدتر و بدتر میشه. و از شخص آقای خامنه‌ای هم با توجه به موقعیت خودش در سه حوزه خیلی مهم ایران رو دچار شکست کرده. یک، در رابطه با حکومتمندی، دو، در رابطه با مسئله اتمی، سه، در رابطه با حمایت از سوریه، که نتیجهش این شده که ایران در تحریم به سر ببره و مردم در این وضعیت بسیار اسفبار باشن.
قرار بود در مورد چاره برای مسئله انتخابات آزاد
میگم الان. به همین دلیل یه موقعیت تاریخی به وجود اومده برای تمام نیروهای سیاسی. برای ما در خارج از کشور مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللیه. در داخل ایران این انتخابات در دو حرکته. یک، خلعیت از ولایت، دو، آغاز رقابت که از طریق اصلاح جمهوریت به وجود میاد. از این منظر امروز تمام نیروهای درون نظام که خوان رقابت هستند، از آقای احمدی نژاد و عسکر اولادی و اصلاح طلبه و اینها، باید بین خودشون یک قراردادی رو امضا بکنن که از حق همدیگه دفاع بکنن و نذارن ولی فقیه تعیین کننده سرنوشت درونی خودشون بشه. این خلایت از ولایت. بعد در مرحله بعدی که مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی مطرح میتونه شه، چون بدونی مشکلات جامعه ایران اینقدر زیاده که هر کسی بخواد در طول 3-4 ماه آینده به قدرت برسه بدون این که از یک فضای رقابتی باز بین نیروهای سکولار و غیر سکولار بیرون اومده باشه، امکان این که حتی بتونه مملکت و مردم رو دور خودش جمع بکنه غیر ممکنه. از این موزه مسئله انتخابات آزاد دیگه از مسئله حقوق شهروندی بسیار فراتر رفته و تبدیل به یک اجبار شده برای اینکه مملکت سرپا بمونه. به همین دلیل هم اگر بخواهیم خلاصه بکنیم این جمله است که باید رقابت بدون ولایت صورت بگیره.
آقای فاطمی، حالا شما چشم انداز چاره جواب به حرفای آقای جوادی حصار.
ببینید من واقعا احترام میذارم به مواضع جوادی حصار. آدم اگر امروز از مشهد صحبت میکردم احتمالا بیشتر احتیاط میکردم در اینکه چه میگویم در پاریس یا در واشنگتن. اما واقعیت اینه که ما راجع به یک مملکت صحبت میکنیم، راجع به آینده یک کشور، و ما نمیتونیم در چنین شرایطی وقتی که بهترین جوانهای مملکت، بهترین سیاستمدارهای مملکت در همین الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستند و هر کسی دیگری هم که یک کلمه حرف بیش از اون چه که اجازه داره صحبت بکنه به زندان میره، از انتخابات آزاد صحبت کنیم. انتخابات آزاد اولین شرط به نظر من آزادی زندانی های سیاسی است، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات. این در واقع همون چیزی میشه که جناب گنجبخش فرمودن، یعنی سلب قدرت دیکتاتوری. و تا این زمان انجام نشه باور بفرمایید هیچ کس در دنیا نه انتخابات ایران رو آزاد قبول میکنه و نه بهش احترام میذاره. انتخابات وقتی آزادی که مردم بتونن آزادانه رای بدن، آزادانه کاندید بشن، زندان و نتیجه فعالیت سیاسی نباشه.
ممنون آقای جوادی یسار، آقای گنجبخش، آقای فاطمی. اجازه میدین دیگه تموم کنیم آقای جوادی یسار؟
بله. من خواهش میکنم که این جمله منو پخش کنید. بنده بارها گفتم این نظرات من ملاحظه هیچ چیزی رم ندارم. توهین به نظر من که من اگر مشهد باشم مثل ایشون صحبت میکنم. بنده در مشهدم، اگر تو واشنگتن هم باشم همین حرفا رو میزنم. من معتقدم به این که آزادی وقتی معنا پیدا میکنه که به حقوق هم احترام بذاریم، به آرای هم احترام بذاریم. اگر من مطابق نظر شما صحبت نکردم، منو متهم نکنید که تو میترسم تو مشهد دارم صحبت میکنم. بنده هم نمیترسم، منم تازه زندان اومدم، منم در زندان رفتن آماده هستم. برای این که من خدای نکرده جسارت بکنم به شما که چون حالا شما اون ور دنیا نشستید، دست از دور آتش دارید، این جور صحبت کردن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. شما باید کاری بکنید که نظرات یه بخش قابل توجهی از مردمی که تو ایران دارن زندگی میکنن و من بازتاب دهنده نظر اونها هم هستم را بهشون احترام بذارید. اینکه هر کی مثل ما فکر نمیکنه یا میترسه یا مرعوب یا خریداری شده، یکی از عمده ترین مشکلاتی است که تا حالا اپوزیسیون خارج کشور نتونستن 10 نفرشون رو بکنن 10 نفر. شایسته نیست.
آقای فاطمی،
نظر من تو این نبود و جسارت نبود و سوء تفاهم شده، من ازشون عذر میخوام. شاید این گفته من ایشون اشتباه فهمیدن. منظور من اصلا این نبود. من شهامت و شجاعت افرادی نظریشون رو همیشه مورد تقدیر قرار دادم و واقعا امیدوارم این روزی من هم بتونم همون شهامت رو داشته باشم.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای محمد صادق جوادی اسار و آقای امیر حسین گنجبخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 11:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برنامه اتمی ایران را موزل مهم جهان توصیف کرد. سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دو شغله‌ها را خلاف قانون اساسی خواند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران انتخابات آزاد را انتخاباتی دانست که به گفته او مهندسی نشود. جانشین سازمان بسیج مستضعفین میگوید برخی مسئولان در فتنه 88 رفوزه شدند. استاندار تهران تاکید کرد استخدام نیروهای انسانی حتما اجرایی میشود. مصطفی معین و محمد رضا ظفرقندی نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران رد صلاحیت شدند. مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد کرد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از درآمدهای ارزی ایران در کشورهایی قرار دارد که نفت ایران را خریداری میکنند. خبرگزاری‌های ایران از تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی خبر میدهند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران از کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال آینده خبر داد. فرانسوا آلان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده عملیات نظامی این کشور در مالی مشروع است. ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور غیر قابل قبول است. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر در ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از منی که دل ندارم، روز تو رو میدیدم، اگر که بالشت بودم هر لحظه میبوسیدم. نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، تو مثل خواب خوبی شدی تو تک تک خاطره ها. از کی داری تو دور میشی؟ از من که میمیرم برام، از منی که دل ندارم برگی میدونده سر را. نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاها، تو مثل خال خوبی شدی تو تک تک خاطره ها. از کی داری تو دور میشی؟ از من که میمیرم برام، از منی که
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
اگه ابری ترین روزم، اگه از غصه می سوزم، اگه هم درد هر دردم، اگه هم مرگ دیروزم، اگه رنگ و رخم زرده، اگه قلبم پر درده، اگه تنهایی و غربت منو بی هم نشین کرده، قلبم هم نمی کارم مثل بارون نمی بارم. آخه خوشبخترینم من که چشمای تو رو دارم. تو قلبم هم نمی کارم مثل بارون نمی بارم. آخه خوشبخترینم من که چشمای تو رو دارم. اگه تنها ترین باشم، صدای آخرین باشم، اگه بی سایه و خسته، اگه بی سرزمین باشم، اگه از گریه حلقاوی، اگه آواره پایی، یا مثل یک درخت پیر بشم از بی کسی لبریز. تو قلبم غم نمی کارم مثل بارون نمی بارم. آخه خوشبخترینم من که چشمای تو رو دارم. تو قلبم غم نمی کارم مثل بارون نمی بارم. آخه خوشبخترینم من که چشمای تو رو دارم. آخه خوشبخترینم من که چشمای تو رو دارم.
تو قلبم هم نمی کارم مثل بارون نمی بارم. آخه خوشبخترینم من
تازه ها از رادیو فردا.
ناتالی پورتمن بازیگر 31 ساله سینما به عنوان پولسازترین ستاره هالیوود طی 3 سال گذشته معرفی شد. بر اساس گزارش مجله فوربس، این هنرمند آمریکایی در 3 فیلم آخر خود به ازای هر دلار دستمزد حدود 43 دلار بازدهی داشته است. سودآورترین فیلم این بازیگر قوی سیاه بوده که با هزینه تولید 13 میلیون دلاری حدود 330 میلیون دلار فروخته است. دو فیلم دیگر ناتالی پورتمن طی 3 سال گذشته کمدی رمانتیک بدون قید و شرط و فیلم سرورم بوده است. کریستن استوارت دیگر ستاره هالیوود برای بازی در فیلم‌های گرگ و میش و فیلم سفید برفی و شکارچی در رده دوم فهرست فوربس قرار دارد و شیا لابوف نیز در رده سوم قرار گرفته است. فوربس در این گزارش 3 فیلم آخر بازیگران طی 3 سال آخر را که در بیش از 2000 سینما اکران شده‌اند مبنا قرار داده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
یه ذره عقلی یا یه ذره دیوونه، تو خنده ای اما خنده ی وارونه، یه ذره بد قلقی یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با عشقی روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک خوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنهایی. حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل دادریم یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد. کشکلان بسه تو مسجی میمادم، چال روی لبه تو دلوبی میخوادم، دلم که غیر از تو با ایشگی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه ما چگونتی میخواد. یه ماچه گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تاشترین هلو. کنار من وایسم نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت. به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش غم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
میشناختم مثل که اسمش علی بود یا مثل که نه خدا یا محتضا یا تقی بود وقتی که 5 ساله شد انگوشش از سشوری خون از سشوری شد رنگ از رخسارش پری تا اومدش جمعشه اون چشاش از فرد دن مادرش گفت بغض نکن ماشالا دیگه شدی من مرد که گریه نمی کنه 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 مرد که گریه نمی کنه
مرد که گریه نمی کنه مرد بر روی خط فردا.
و گفتن حقیقت کشی که هم مردم پایین شهر مسیر نمیشه که.
آقای احمدی زیاد دست شما درد نکنه، به جای اینکه پول نفت رو به سر سفره ما بیارید، کاری که کردید دود نفت رو سر سفره ما آوردید. خیلی هم ممنون.
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده؟ نمونش هم که سال 88 ملت دیدم با این همه مخالفت ها اینا باستم میگه انتخابات آزاد، خبا دیگه دست نداریم.
صدای شما صدای فرداست.
حالا تنهای تنها منو با خودت یکی کن، منو غرق بوسه های بی هوا با دوستکی کن. حالا که دلم رو بردی به سرای عاشقونه، من میخوام مال تو باشه، میذارم پیشت بمونه. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ با تو پر نفس شه بی تو جون بده بمیره. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ دلی که عاشقت شد یه قدم بی تو نمیره. تو میذارم تا بدونی که به دوست تو کسی رو دوست ندارم، من کسی رو دوست ندارم. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ با تو پر نفس شه بی تو جون بده بمیره. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ دلی که عاشقت شد یه قدم بی تو نمیره. چشم زمونه مثل من عاشق ندیده، مثل من عاشق ندیده. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ با تو پر نفس شه بی تو جون بده بمیره. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ دلی که عاشقت رو یه قدم بی تو نمیره. حالا تنهای تنها، حالا تنهای تنها، منو غرق بوسه های بی هوا و دزدکی کن. حالا که دلم رو بردی، حالا که دلم رو بردی، من میخوام مال تو باشه، میذارم پیشت بمونه. کی میتونه تو رو از من، منو از دلت بگیره؟ با تو پر نفس شه بی تو جون بده بمیره.